بندی که سلامون فروغ صاحب بخیر اغلی خبر آنید.
تشکر حسین جان، سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. مؤسسه ماین پاکی هلاترست میگوید که فعلا بیش از 65 کیلومتر مربع از مناطق افغانستان آلوده به ماین است و این در حال است که تقریبا دو سال پیش در پایان سال 2022 این مناطق 53 کیلومتر مربع بود. این مؤسسه در گزارش جدید خود که دیروز منتشر کرد از شناسایی این مناطق در 26 ولایت کشور خبر داد و گفت مناطق آلوده به ماین نشان دهنده تهدید دوامدار است که غیر نظامیان افغان با آن مواجه هستند. در گزارش آمده که در حال حاضر 60 کشور در منطقه و جهان با خطر ماین مواجه هستند. ماین ها در 14 دهه گذشته همواره زندگی افغان ها را تهدید کرده و در این مدت مؤسسه های ماین پاکی همیشه در افغانستان فعال بودند، اما هنوز نتوانستند که همه کشور را از ماین پاک سازی کنند. امروز 12 نوامبر چهارمین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. دایی به تاریخ 12 نوامبر سال 2020 در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. تا کنون هیچ کس یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. خانواده الیاس دایی خواهان عدالت است. بیشتر در این باره در یک گزارش در همین برنامه. کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان برای کمتر از 2 هفته ادامه دارد. ملل متحد میگوید که 198 کشور اشتراک کننده در این کنفرانس مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس روز دوشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندک برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب‌ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می شود. کوریای شمالی توافقنامه مشارکت استراتژیک همه جانبه با روسیه را تصویب کرد. این توافقنامه زمینه استقرار نیروهای کوریای شمالی در روسیه را برای جنگ علیه اوکراین مهیا می‌سازد. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی که CNA روز سه‌شنبه گفت این توافق که در ماه جون گذشته میان مسکو و پیونگیانگ صورت گرفته و بعد از اینکه نسخه‌های تصویب شده میان جانبین مبادله شود به طور کامل اجرایی خواهد شد. بر اساس خبرگزاری کوریای جنوبی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اسناد را قبلا امضا کرده است. در حالی که وزیر خارجه جدید اسرائیل از پیشرفت مشخص در تلاش‌ها برای خاتمه جنگ با حزب الله لبنان خبر می‌دهد، سخنگوی این حزب که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته می‌شود، می‌گوید که هنوز پیشنهاد رسمی درباره آتش‌بس دریافت نکرده و آمدن در صورت نیاز به جنگ طولانی ادامه دهند. حکومت آمریکا از چندین ماه به این سو برای آتش‌بس در منطقه تلاش می‌کند. گزارش‌ها می‌رسانند که نماینده خاص آمریکا برای منطقه قرار است در روزهای آینده بار دیگر وارد شرق میانه شود. حزب الله لبنان یک سازمان سیاسی نظامی است که مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل دارد و نمایندگان این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اتحادیه اروپا تنها جنای نظامی این حزب را در لیست سیاه شامل کرده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. معرفی احتمالی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده.
از تنها ایالات متحده امریکا بلکه تمام کشورهای غربی علیه اسیا و نفع مردم افغانستان ممکن که چاره سازی های بکنند.
امروز برابر از با چهارمین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند.
د شهر پر عمومي سړک رنګه پرشونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برېښنا درسد مخته چې د شهر اوسیدونکو.
یک مقام طالبان در بخش محیط زیست گفته که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حمایت جهان ضرورت دارد و یک اداره ایالات متحده از افزایش تولید قالین در افغانستان خبر داده. برخی از زنان که در این بخش در افغانستان مشغولند چی میگویند؟
مشکلاتی است که فعلا دسترسی به بازارهای بین المللی بسیار کم است، بخصوص در قسمت کمپانی‌هایی که زنان است.
تولیدات قالین زیاد است اما باید به خانمایی که متشبث هستند در بخش قالین مستقیم حمایت صورت بگیرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. نامزدی مایکل والتس به عنوان مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ عکس العمل‌های زیادی را در پی داشته. از این میان برخی چهره ها و جبهه های مخالف طالبان از معرفی او در این سمت استقبال کردند. این که چرا در گزارش حمید حکیمی میشنویم.
معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است. از این میان معرفی مایکل والتس برای نامزدی به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از معرفی مایکل والتس برای نامزدی به مقام مشاوریت امنیت ملی آمریکا در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از او به عنوان یک چهره هوشیار و استوار یاد کرده که به گفته او در جنگ افغانستان آزمایش شده و شجاعانه خدمت کرده است. طالبان تا به حال واکنشی به این موضوع نشان ندادند، اما پیش از این وزارت خارجه طالبان گفته بود امیدوار است اداره جدید ایالات متحده گام‌های عملگرایانه بردارد تا در روابط میان افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموسی ایجاد شود. سمی سادات رئیس یک جبهه مخالف طالبان موسوم به متحدی افغانستان و یکی از فرماندهان ارشد اردوی منحل شده افغانستان از معرفی والتس استقبال کرده و امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است و مرد است که شانه به شانه با سربازان آمریکایی و افغان در مبارزه با تروریسم در میدانهای جنگ افغانستان وظیفه اجرا کرده است. سادات معرفی والتس برای آینده امیدوار کننده خوانده و برای طالبان یک خبری بد خوانده است. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی یک جبهه مخالف مسلح طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان هم امروز در صفحه یکسی خود نوشته است حمایت بدریغ والتس از مردم افغانستان به ویژه این جبهه بر تعهد و به دوستی پایدار بین ایالات متحده و افغانستان و تعهد قوی او برای مبارزه با تروریست‌های بین المللی تأکید میکند. مایکل والتس عضو کانگریس آمریکا و نامزد مشاوریت امنیت ملی کاخ سفید نزدیک به 3 هفته پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 19 سپتامبر 2021 در جلسه در پیوند به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در بخشی از سخنانش خطاب به لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و برخی مقامهای رهبری نظامی این کشور گفت:
پنشیر گرفته شده است. صادقانه بگویم همین حالا که ما صحبت میکنیم آنان را با سلاح‌ها و تجهیزات لعنتی خودمان سلاخی میکنند. متحدان ما در حال سلاخی شدن هستند.
سید طیب جواد سفیر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در واشنگتن، مسکو و لندن نیز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از پیشینه مبارزه والتس با تروریسم در افغانستان و حمایتش از آموزش دختران و خانواده های نظامیان پیشینی افغان یاد کرده است. مایکل والتس عضو کانگریس آمریکا در زمان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان فرماندهی یک توله نیروهای ویژه آمریکا را در افغانستان به عهده داشت. او همچنان در سال 2014 کتابی را زیر عنوان دیپلمات سلحشور نبردهای کلاسبز از واشنگتن تا افغانستان نوشته است. والز در ماه جنوری سال 2025 در اداره رئیس جمهوری منتخب آمریکا به فعالیت آغاز خواهد کرد.
حضور احتمالی منتقدان طالبان در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به چی معناست؟ این سوال را از محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی و سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوعی افغانستان پرسیدم.
ای یک اقبال برای مردم افغانستان است که بتوانند از طریق همین افرادی که با طالبان مخالفند یک وضعیت در افغانستان به وجود بیاید که در اونجا آزادی رقم بخوره و این آزادی میتوانه باعث شود که در افغانستان یک حکومتی به وجود بیاید که او همشمول باشد و بالاخره مردم افغانستان نفس راحت بکشند.
آیا با حضور احتمالی افرادی که منتقد طالبان دانسته میشن در کابینه دونالد ترامپ، سیاست امریکا در قبال افغانستان و در برابر حکومت طالبان تغییر خواهد کرد؟
سیاست های ایالات متحده امریکا همیشه بر اساس منافع ایالات متحده امریکا رقم میخورن و من متیقین هستم که طالبان آنطوری که در افغانستان انجام وظیفه و رسالت افراط‌گرایانه میکنند، نه تنها ایالات متحده امریکا بلکه تمام کشورهای غربی علیه از یا و نفع مردم افغانستان ممکن که چاره سازی هایی بکنند که در افغانستان وضعیت بهتر رقم بخوره. در غیر آن افغانستان در حالی است که شما خبر دارین وضعیت بسیار خراب است. آزادی ها، کار و فقر در افغانستان طوری هست که مردم افغانستان هر روز به قهقرا می روند.
ساحل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که دونالد ترامپ بیشتر مرد عمل به نظر می رسد و افزوده که حکومت طالبان آماده تعامل مثبت با جهان به ویژه با ایالات متحده امریکا است. این حرف ها از دید شما نمایانگری چیست؟
اینها حرف های خوشباورانه است، مگر ایالات متحده امریکا در باره حقوق بشر، حقوق زن و حقوق انسانی در افغانستان بی خبر است؟ یقیناً که آنچه طالبان عمل کرده در افغانستان انجام میدن و یا روی کردهایی که دارند، نه تنها ایالات متحده امریکا و سیاست گذاران و رهبری ایالات متحده امریکا، بلکه تمام جهان و جامعه مدنی افغانستان را علیه خود ساخته و ما متیقین هستم که یک چاره برای نجات مردم افغانستان سنجیده خواهد شد.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی و سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوعی افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام طالبان در سفر به آذربایجان خواستار کمک جامعه جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان شده. در این باره گزارش داریم که در جریان همین مجله خبری پخش می شود. اما حالا، امروز 12 نوامبر چهارمین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. دایی در 12 نوامبر 2020 در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. انفجاری که مسئولیتش را هیچ کس یا گروه تا امروز نپذیرفته.
در شهر پر عمومی سرک رنگا پرشونه هوار دی. پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده
4 سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند میگذرد. عاملان قتل او تا هنوز شناسایی نشده و خانواده‌اش خواستار عدالت هستند. الیاس دایی 33 ساله به تاریخ 12 نوامبر 2020 در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نتیجه انفجار بمب جاسوسی شده در موترش کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما حکومت جمهوری در آن زمان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان که آن زمان بر ضد نظام جمهوری در هلمند می جنگیدن گفته بودند که در مورد تحقیق می کنند. اما خانواده دایی می گوید که تا کنون هیچ پیشرفتی در این تحقیق دیده نشده است. مشتبه محمدی برادر الیاس دایی بر رادیو آزادی گفت:
ما بارها از سازمان‌ها و نهادهایی که در زمینه خبرنگاری فعالیت می‌کنند خواستیم که درباره قاتلان الیاس دایی تحقیق کنند، اما تا کنون هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
سازمان‌های حامی خبرنگاران نیز بارها خواستار تحقیقات در مورد این قضیه شدند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
ده ها خبرنگار مانند شهید دایی جان خود را برای مسلک خبرنگاری قربانی کردند، اما متاسفانه یک پرونده از آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. در حکومت قبلی وعده داده شده بود، اما پیشرفتی حاصل نشد و مطمئن هستم که گروه حاکم نیز هیچ تمایلی ندارد. فکر میکنم باید جامعه جهانی را با تحقیق در این مورد فرا بخوانیم.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد. بسیاری از باشندگان هلمند میگویند که الیاس دایی صدای آنها بود و همیشه مشکلات واقعی و اولیه آنها را در گزارش‌هایش بیان می‌کرد. یکی از باشندگان هلمند که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
الیاس دایی یکی از افرادی بود که صدای مردم هلمند را میشنید و مشکلات آنها را به جهانیان و مسئولان میرساند. اکنون 4 سال از نبود او میگذرد و در هلمند بسیار کم یا تقریبا هیچ کسی نیست که صدای مردم هلمند را بشنود.
تنها یادگار از الیاس دایی دختر 5.5 ساله‌اش مهربانی است که با خانواده‌اش در هلمند زندگی میکند. مهربانی هنوز به مکتب نرفته است، اما یادگیری حساب را با مادر زرگش و زرغونه همسر الیاس دایی آغاز کرده است. زرغونه امیدوار است که بتواند در آینده دخترش تحصیل کند و نام پدرش را روشن نگه دارد. او به دخترش مهربانی میگوید که نوشتن را یاد بگیری، تو را به مکتب میفرستم، سپس درس خواهی خواند و نام پدرت را روشن خواهی کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان در 11 مایه جاری نوشت که در 2 دهه گذشته 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند که از این میان 20 نفر آنها زن بودند. این مرکز در بیانیه اعلام کرده که به دلیل فرهنگ مافیات از مجازات برای بیش از 20% این قربانیان عدالت تامین نشده است. در همین حال سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پایان مافیات از جرایم علیه خبرنگاران اعلام کرد که از سال 2006 تا 2024 بیش از 1700 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند. به اساس اعلامیه این سازمان، حدود 85% موارد قتل خبرنگاران به محاکم ارجاع نمی شود. در ادامه آمده که آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان از حکومت ها خواسته تا جنایت ارتکابی علیه خبرنگاران را بررسی و عاملان آن را فورا مجازات کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مؤسسه ماین پاکی هلو ترست میگوید که هنوز هم بیش از 65 کیلومتر مربع زمین در افغانستان آلوده به ماین است. این مؤسسه در گزارش تازه گفته که این زمین‌ها در 26 ولایت افغانستان مشخص شده. در همین حال برخی از قربانیان ماین در افغانستان میگویند که پس از گذشته چندین سال از رویدادهای ناشی از انفجار ماین تاکنون با چالش‌های باقی مانده از آن روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه بریتانیایی مایند پاکی موسوم به هیلوترست میگوید که افغانستان از جمله 4 کشور در جهان است که هنوز هم خطر ماین های جاسازی شده زیر زمین در آن وجود دارد. این مؤسسه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 11 نوامبر منتشر کرده گفته که در حال حاضر بیش از 65 کیلومتر مربع زمین های آلوده از ماین در افغانستان وجود دارد، در حالی که با گفته هلوترس در سال 2002 از 53 کیلومتر مربع زمین در این کشور مملو از ماین گزارش شده بود. در گزارش آمده که زمین های آلوده به ماین در 26 ولایت افغانستان مشخص شده که تهدیدات دائمی برای افراد ملکی است. در گزارش آمده تا زمانی که زمین ها از مهمات منفجر ناشده پاکسازی نشود، دشوار است که هزاران خانواده بیجا شده دوباره به مناطقشان برگردند. در گزارش از قول جیمز کوان، رئیس اجرایی موسسه هلوترست آمده که افغانستان پیشینه جنگ درازمدت را دارد و جناح‌های مختلف برای مسئولیت جان خود از مهمات منفجر ناشده استفاده کردند. او افزوده تا زمانی که خطر ماین به طور کلی از افغانستان از بین نرود، هزاران غیر نظامی در ترس و وحشت زندگی خواهند کرد. هلوترست گفته که 60 کشور جهان متاثر از خطر ماین است و افغانستان در جمع 4 کشور بیشتر آسیب پذیر قرار دارد. از عراق، کمبودیا و اوکراین به عنوان کشورهای بیشتر آسیب پذیر یاد شده که ماین های منفجر ناشده در آنها وجود دارد و زندگی مردم را تهدید می کند. هرچند به اساس قوانین بین المللی جاسازی ماین ها در جنگ به عنوان جنایت جنگی محسوب می شود، اما به نظر می رسد که جناح‌های درگیری جنگ در افغانستان این نسل را مراعات نکردند. بیشتر قربانیان رویدادهای ناشی از ماین در افغانستان افراد ملکی بودند. شماری از آنان می گویند که با گذشت چندین سال هنوز هم در زندگی با مشکلات زیاد روبرو هستند. مزمل باشنده ولایت ننگرهار که 5 سال قبل در انفجار ماین یک پایش قطع شده است، با رادیو آزادی گفت:
زنشم کوله چه کار کنم؟ دغه پلاستیک
من نمی توانم کار کنم. این پای پلاستیکی غمگینم می کند. من با او بسیار به تکلیف هستم. همراهش کار کرده نمی توانم. در افغانستان هنوز هم ماین های منفجر ناشده وجود دارد. از جامعه جهانی می خواهم که در مناطقی که ماین وجود دارد آن مناطق را از ماین پاکسازی کند تا دیگر مردم مانند من معلول نشود.
محمد آقا باشنده ولایت هلمند که 10 سال قبل انفجار ماین هر دو پایش را از او گرفته است، اونیز به رادیو آزادی گفت:
لسم کرده بودواردی پشی یولت.
این سال دهم من است که هر دو پای و یک دست من به اثر انفجار ماین از بین رفته است. یک طرف هم رفته نمیتوانم. یک کسی را پیدا میکنم که مرا این طرف و آن طرف ببرد. اقتصاد من بسیار ضعیف است. کسی را ندارم که همراهم کمک کند.
این در حال است که سال گذشته دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش خود گفته بود که در 201 ولسوالی افغانستان مواد منفجر ناشده و ماین ها وجود دارد و در هر ماه 60 تن که بیشترشان را کودکان تشکیل می دهند در نتیجه انفجار ماین ها کشته و یا معلول می شوند.
بیشتر از خبر،
یک مقام طالبان در بخش محیط زیست گفته که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حمایت جهان ضرورت دارد. موتی الحق خالص در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس در باره تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان توضیحات داده. هیئت طالبان برای نخستین بار بعد از برگشت این گروه به قدرت در افغانستان در کنفرانس ملل متحد درباره تغییر اقلیم در باکو اشتراک کرده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در حکومت طالبان میگوید افغانستان برای مبارزه با تأثیرات تغییر اقلیم و کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد. افغانستان در سالهای اخیر از این تأثیرات مانند بارانهای نابهنگام، خشکسالی دوامدار، سیلابها و پایین رفتن سطح آبهای زیر زمین آسیب دیده است. یک ارزیابی ملل متحد میگوید افغانستان از جمله 6 کشور است که از تأثیرات تغییر اقلیم به شدت آسیب دیدند و این کشور برای مبارزه با تأثیرات تغییر اقلیم امکانات خیلی اندک دارد. آقای خالص در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس در حاشیه کنفرانس کاپ 29 در باکو ابراز خرسندی کرده که از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت شده است.
بعد از حاکمیت امارت اسلامی ما به نمایندگی از افغانها در سه کنفرانس گذشته COP26, COP27 و COP28 حضور نداشتیم، ولی اینجای خرسندی است که ما اینجا آمده ایم و پیام مردم افغانستان را با همه طرف ها و جهانیان شریک می سازیم.
مناطق شمال افغانستان در بهار امسال شاهد باران‌های شدید بود که سیلاب‌های مدهش به دنبال داشت و بیش از 300 نفر را به کام مرگ فرستاد. بررسی‌های کارشناسان محیط زیست نشان می‌دهد که میزان این بارش‌ها در مقایسه با 40 سال گذشته 25% افزایش داشت. آقای خالص می‌گوید که حکومت طالبان برای جلوگیری از خسارات تغییر اقلیم یک برنامه ملی روی دست دارد و می‌افزاید که اهداف این برنامه در چند ماه آینده تجدید خواهد شد. او می‌گوید افغانستان امکانات وسیع تولید برق از انرژی باد و آفتاب را دارد، ولی برای بازسازی تأسیسات و حمایت جهانیان نیازمند است. مطیع الحق خالص در پاسخ به این پرسش که تغییرات اقلیم نسبت به مردان به زنان بیشتر آسیب می‌رساند گفت که اقلیم مرز نمی‌شناسد و به اطفال، زنان، مردان، حیوانات و نباتات یکسان آسیب می‌رساند. چون افغانستان زیر حاکمیت طالبان در مسئله حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان با انتقادهای بین‌المللی شدید روبروست، حکومت طالبان تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و به همین ملحوظ اشتراک حکومت طالبان در گرد همویی های بین المللی دشوار است. ولی ایوانا دیبلیج، کارشناس تغییر اقلیم در پوانتون کامبریج انگلستان، میگوید حکومت های بسیاری به این اجلاس ملل متحد دعوت شدند که سوابق سیاسی چندان خوبی ندارند، ولی اشتراک آنها ناگزیر است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شش و 56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید تولید سالانه قالین در افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. این اداره روز گذشته در اکس توییتر سابق نوشته که ارزش این تولید به حدود 330 میلیون دلار رسیده است.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID در افغانستان از افزایش تولید سالانه قالین در این کشور خبر داده است. این اداره بر روز دوشنبه 11 نوامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته که تولید سالانه قالین در این کشور از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته است. این اداره همچنان نگاشته است که ارزش این تولید نیز به حدود 330 میلیون دلار رسیده است. با اساس گزارش USAID این صنعت در حال حاضر حدود 102 میلیون شغل تمام وقت را که 90% از این شغل در اختیار زنان قرار دارد. USAID تاکید می کند که سرمایه گذاریش در صنعت قالین افغانستان از طریق برنامه اسیبا تولید سالانه را افزایش داده است. در این حال شماری از تولید کنندگان قالین در افغانستان هم تایید می کنند که از سوی برنامه اسیبا در بخش تولید و آموزش عرفه قالین بافی با آنان همکاری شده است. اما این تولید کنندگان در کنار خرسندی از بهتر شدن تولید، از مشکلات در بخش صادرات و فروش قالین نگران هستند. نوریه نجفی زاده که در بخش تولید قالین در ولایت بلخ فعالیت می کند به رادیو آزادی گفت
برنامه اسیبا حمایت کرده شرکت های ما را در بخش کارآموزی برای خانم ها معاش پرداخت کردن. مشکلاتی است که فعلا دسترسی به بازارهای بین المللی بسیار کم است، بخصوص در قسمت کمپانی هایی که زنان است.
شبنم، یک تولید کننده دیگر قالین در بلخ، با ارائه مشکلات مشابه خواهان حمایت متشبثین قالین شد.
تولیدات قالین زیاد است، اما باید به خانمایی که متشبث هستند در بخش قالین مستقیم حمایت صورت بگیره و یک بازار یا یک نمایشگاه بین المللی ایجاد شود تا ما بدونی که تحت فشار بازار باشیم، تحت فشارش تجار باشیم، خود ما مستقیم وارد بازار محصول خود بتوانیم ببریم و همچنان بتوانیم یگان نوآوری و محصولات خود داشته باشیم.
حاجی لال محمد یکی از تولید کنندگان و فروشندگان قالین در کابل میگوید امسال فروشات قالین نظر به گذشته بهتر شده است.
دنخوی اخچه، کرقین، میمنه، شورتی پا، مدار شریف و کل جای بافت است. شکر الحمدلله بسیار خوب است. فروشات خارجی داره هم داخلی داره.
در این حال نور محمد نوری معاون هیئت مدیره اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در افغانستان میگوید در دو روبه امسال به ارزش بیش از 8 میلیون دلار قالین به بیرون از کشور صادر شده است.
سال 1402 میلیون متر مربع صادرات داشتیم. در دو روبه اول سال 1403 در حدود 570 متر مربع البته ما صادرات داشتیم. سال 1401 79% از سرک پاکستان صادرات صورت می گرفت. در روبه اول سال 1403 نشان می دهد 1% از سرک پاکستان صورت گرفته صادرات. 49% از خود افغانستان صادرات صورت گرفته.
با گفته نوری با شمول پاکستان و ترکیه قالین افغانستان به 30 کشور جهان صادر شده و در بخش بافندگی قالین و گلیم 90% خانم ها سهم داشته و در خانه ها توسط زنان بافته می شود. قالین یکی از تولیدات مهم و مشهور افغانستان است که بر اساس معلومات اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در حال حاضر در 22 ولایت افغانستان بافته می شود و بیشترین تولید در ولایت های سمت شمال افغانستان صورت گرفته و به بازارهای جهانی عرضه می شود.
رادیو آزادی